أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. اللهم اغفر لنا جميع المشتركين الحمد لله. گفتن آنی که ما بحث تعلم رو به صورت لطیفی به بحث خود تعلم مرحوم زایی متعرض میشن در بحث مقدم از اون پروزه به تعلم، چون عده تعلم رو فراموشی جز هر نسیان ذاتی انسانه. عرض کنم که مقدمات مپوته حساب کردن تعلم در باب تعلم عادتا این طوریه، یعنی حالا با قطع نظر از کلمات، علم شأنش طریقیت صرفه. طبیعت علم اینه دیگه، طبیعت علم طریقیت داره برای انسان به خارج، با خارج احراز. حالا این اصطلاحی شده که اگر مطابق با خارج بود یقین باشه به الادن، حالا این منجرد اصطلاح. این طریقیت داره، اصولا صفات نفسانی این در فقه تأثیر گذاره، چون هم کلمه علم در روایات آمده، هم کلمه ظن در روایات آمده، هم کلماتی که مشابه اینه. صفات نفسانی که انسان داره اصولا به سه قسم اساسی تقسیم میشه. یه قسمشون موضوعیت دارن، مثل خوشحالی، غم، اندوه، اینا خودش خوشحالی داره، مثل خوشحال بودن انسان. یه قسمش طریقیت صرف داره، مثل همین علم، یا ظن به اصطلاحی که آیان گفتن، به این اصطلاحی که به اصطلاح به اون درجه بالا نرسه، احتمال خلاف توش باشه و احتمال خلاف هم معتدن به باشه، نه اینکه مجرد احتمال ضعیف. و عرض شد سابقا اینم توی این بحث رو گفته شدیم، تا حالا نگفتیم، زن در اصطلاح فقهای اهل سنت یا تحری در روایات ما به این معنا نیست، به معنای اینکه یکی ارجح باشه ولو به مقدار کمی، این زن میگن. پس که مثلا در باب قبله 45% قبله این طرفه، 55% قبله این طرفه، حالا 10% ارزشی نداره، اما خب بالاخره ارجح از اونه، اینجا عمل بکنه به اونی که ارجحه. لذا زن در باب قبله حجته به این معنا، و همین معنا رو هم آیان اهل سنت در احکام دینی گرفتن. خصوصا مرادشون در احکام از حجت زن اینه، یعنی ارجح باشه. پس این احتمال اینکه وجوب باشه 45%، احتمال که استحباب باشه 55%، همین 55% که باشه 10% بیشتر، این میگن زن. اصطلاح رو فراموش نکنید. و این زن پیش اهل سنت حجت بوده، و وقتی آدم نگاه میکنه دلیلش همون انسداد ماست، لکن به اون طول تفسیر انسداد نیست، با اون مقدمات و تنبیهات اینا نیست. زن در این چاپ رسائل مولا رحمت الله دلیل انسداد شیخ 90 صفحه هست، همون دلیل انسداد بوده، کلمه راه ما به احکام بسته شده به زن عمل بود. و عرض کردیم در باب تعارض اهل سنت حتی یک حدیث واحد هم از رسول الله در تعارض و ترجیح ندارن، اشتباه نشه اصلا ندارن، مرجحات خیلی فراوانی دارن. به نظر من در کتاب احکام که نگاه میکردم، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم کردیم، چیزی نزدیک 130 تا مرجح دارن، 130-135 تا مرجح دارن. تمام این مرجحات ظنیه، هیچ کدومشون منصوص نیست. اصحاب ما به خاطر روایت عمر بن حنظله که جامع همه روایات مرجحات رو منصوص گرفتن، فقط بحث کردن که آیا از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تجاوز و تعدی بکنیم یا نکنیم. اصحاب ما اینجور عمل کرد، و خب عده‌ای معتقدن مثل مرحوم شیخ انصاری که میشه تعدی کرد، حالا معیار تعدی چی من بحث دیگه‌ای. عده‌ای مثل مرحوم نایلی معتقدن که نمیشه تعدی کرد، عده هم مثل این حقیر سوا تقسیم میاز این روایت در ترجیح نیست، اشتباه کلام، این روایت در ترجیح اهدر حجت هم بر دیگری نیست، این روایت در مقومات حجیت اشتباه شده، این روایت به قول مرحوم آغازی ها در کفای هم آمده، این روایت در مقام تمیز الحجه عن الله حجه هست. حالا به تبریه تعبیر یکی از آقای مدرسی گفت این تعبیر رو بهتر از تعبیر که باید، ما تعبیر که مقبمات حجیت، این اصلا بحثی در مقبمات حجیته، کدوم خبر حجت هست؟ تارس فرضش اینه که هر دو حجت باشه. رضا ما از کردیم، ما اصلا بحث تعارض رو به این معنا قبول نداریم، تعارض اخبار رو، چون اون مبنیست. حالا من تعجبم بعضی آنم مثلا این مبنا رو دارن چرا توجه نکردم، چون تعارض مبنیست برای اینکه هر دو خبر حجت باشن، پی ذاته هر دو حجت باشن، در عرض یک دیگر قرار گرفتن، یکی دیگری نفی میکنه. این میشه تا
جمع دیگه، مبنا هم کنه، چون مبناشون جمعه نه تا
اصلا تعارضی مطرح نیست که جمع باشه تأخیر باشه، اصلا تعارضی مطرح نیست، چون این
هر دو حجت هم مجبورن جمع کنن.
بله، رو مبنای مرحوم شیخ طوسی. بله، مبنای دیگری دارن از علمای ما که نه، مبنا هر دو حجت هم لیکن ترجیح میدیم، جمع نمی کنیم، یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم. و ما عرض کردیم اینا مبنیست. این مبانی رو من گاهی تکرار میکنم، میدونم خودم تکرار میکنم، چون خیلی اهمیت داره، اساس فقه و اصول و تمام این بحث رو همین چند تا کلمه ایست که عرض میکنم، یعنی چند مثلا بعضی جا چند جلد در تعارض نوشته. اصل کلمه تعارض که البته در روایات هم ما نداریم، ما اصلا در روایات خودمون کلمه تعارض رو کلا نداریم، الا در اون مرفوعه زراره که حدیث نیست، اون خیلی من پاشید از ما اول لالی. در هیچ حدیثی تعارض، این اصطلاحی بود اهل سنت از قرن چهارم تقریبا رایج شده، و الا ما کلمه تعارض نداریم. تعارض دقت کنیم فرع حجیته، یعنی هر دو خبر حجت باشن. وقتی هر دو خبر حجت شده، این دوتا در عرض همدیگه هستن. خیلی هم متحیرن آقایون که این کلمه تعارض از چه ریشه‌ایه، چون ما در روایات ما داریم که زراره با حکم که بحث میکرد، از امام باقر یک مطلبی نقل کرد، بعد سال دیگر هم حکم گفت خوب حرف خوبیه، سال دیگر هم برای حج و برگشت به چیزی از امام نقل کرد، حکم بهش گفت ناقصت حدیث کرد اول، ناقصت نگو آرست، این نقض حدیث اول شد. البته عرض کنم روایت بسیار قشنگیه، یک مقداریش در وسائل آمده، کل روایت وسائل نورده، نمی که از چیز عجب غریب واقعا، خیلی حدیث لطیفیست، خیلی حدیثی تحصیب بذاری
اصلاش کجا؟
نمیم تحصیب یا استفسار یا کافی نمیم یا کافی اصلا از این کتب عربه هست، یه تیکش که مربوط بوده آورده، این زیلش که بحث کردن با حکم و حکم اینطور گفت و بعد رفتم به امام صادق عرض کردن، امام باقر یا امام شده منزه امام باقر، بعد حضرت جواب دادن رو پرمود نکتش اینه، بعد حکم قبول کرد گفت ناقص حدیث کرد اول، باز رفتم مدینه خدمت امام گفتم حکم میگه شما حدیثتون مثل معارض شد، ناقص حدیث کرد اول، حضرت جواب دادن توجیه رو. این رو در کتاب وسائل نیورد، این حدیث رو نیورد، و بسیار حدیث قشنگی انصافا، خیلی تعبیر زیبایی است. آرسته نمیگن. عرض کردیم این کلمه تعارض، خب میدونی شما تضاد و تناقض و اینها در اصطلاحات ما یواش یواش آمد، اما تعارض به این معنا، این سرش این بود که در کلام عرب عرضت طریق، چون طریق پس مثلا سابق اسب و یال و ماشین، اینا اسب و ماشین ها در طول طریق، طول طریق میره، یکی ماش اسب بشه وسط جاده، عرض جاده نگه بداره، خب یه راه بسته میشه نمیتونم برم. این تعارض، چون آدم متحیرن که این تعارض از چی کلمه گرفته شده، این که تعارض کلمه عرضت طریق گرفته شده، یعنی در وسط جاده ایستاد، ماشین شو فرض کنید در طول جاده نگه داشت. وقت تعارض چرا میگن تعارض؟ به این معنا که فقط این آقا ماشین شو نداشت، اونی که دیگه هم ماشین شو نداشت، دو تا هم، یعنی هم ماشین شو صافتن باز اون راه رو بسته. لذا سر تعارض اینه که باید هر دو طرف راه رو بسته باشن، دقت کردیم؟ اما اگر کسی یک حدیث رو قبول کرد و ما این حدیث رو با شواهد قبول داریم، یه حدیثی مخالف این بود، اینجا نمیگن تا آرز، یعنی آرز بود، باب مفاعله رو میاره، باب تفاعل رو، دقت کردیم؟ این ها ظرافتکاری است که خیلی دقت میخواد، دیگه باب تفاعل اونجا نمیارم، باب مفاعله میارم، مثل هم یه ناقص حدیث قلب بر باب مفاعله میارم، آرز بود حدیث آخر یا آرز بود، چون حدیث اول قبول داشته اون راه رو نبسته. اگر دو تا حدیث باشن که راه ببندن اینو میگن تعارض، بلیزا باید هر دو حجت باشه.
این مرحوم صاحب اصحابه داره فی ذکرا و شهید فی ذکرا، به اصل
سند صحیح
هم
زهاره
که خود شهید گفته
سند صحیح، سند صحیح من دیدم حدیث همون دیگه تو ذهن هم نبود ازشون پرسیم
مولد هم از آقا نقصده نه ناقصده.
اینی که من دیدم چاپ شده مرحوم آقای ربانی در حاشیه وسائل خود چاپ کرده، در چاپ وسائل مرحوم ربانی اونجا ناقصده داره.
آنور
بیک ناقصده ناقصده توی متن وسائل نیامده، تو حاشیه آقای ربانی نقصده، تو متن مسائل نیامده، تو آلول بیت هم کامل ورده به نظرم ناقص اگه ورده باشه.
آخرش این قال از اورانا فحمل به حدیث را حکم و اصحابی فقال نقص به حدیث در اول فقط
در بله در چاپ های ربانی الان تو ذهن من بله آقا
تو ذهن ما میگم ببینم که در
من در چاپ مرحوم آقای ربانی تو ذهنم الان اینطور ناقص حدیث کرده اول، البته نقص هم اشکال نداره، نقص هم میشه گفت. و من عرض کردم این یک نکته است که بازم نکته پشت سر نکته میگیم، نقض اصولا در لغت عرب به دو معناست، لذا ما شیعه یک جور نقض رو معنا کردم، اهل سنت یک جور. این نکته فنیه، نقض معنی در لغت عرب به معنی از بین بردن هم هست، نقضت شمس و از زل از بین بردن یعنی زالت، نقض معنای شل کردن هم هست، مثل کلتی نقضت حبله ها، نقضت نه معنی که پاره کرد، این ریسمانی درست کرد زنی نشد بعد اینو باز کرد، از هم ریسمان رو باز کردن شل کردن این رو هم نقض میگن. مرحوم شیخ انصاری لاتنقض یقینه به شک رو نقض رو معنی دوم گرفته، اهل سنت نقض رو معنی اول گرفته. این نکته فنی رو بگم، در کتب اهل سنت داره الیقین لا یزال به شک، ببینید زوال گرفته، در کتب اهل سنت به جای الیقین لا ینقض به شک الیقین لا یزال به شک ولا یزول به شک، هر دو جورش آمده. دقت کنید نکته فنی روشن شد. نکته فنی این بود که کلمه نقض به چه معناست. مرحوم شیخ میگه نقض معنای شل کردن سوس کردنه، کلتی نقضت حبلها، دقت کنید مثل تناب رو آدم باز کنه از هم، اگه باز کرد پاره کردنش راحته، این ایشون نقض گرفته. این نقض حدیث که اول معنی زواله، شل نیست، دقت کردید نقض معنی از بین بردنه، مثل لا تنقض الیقین به شک هم شیخ فرمودن نیست. این نکته هم در ذهن. پس بنابراین تعارض فرع حجیت تعبدی است، اما ما چون قائل به حجت تعبدی نیستیم، ما خبر ثقه رو حجت نمیدونیم، خبر عدل امامی رو حجت نمیدونیم، قائل هستیم به تجمیع شواهد. چون قائل به تجمیع شواهد هستیم، خب بالاخره شواهد یا با این حدیثه یا با اون حدیثه، معنی نداره که شواهد با هر دو حدیث باشه، لذا تعارض ازم پیش ما مطمئن. بله اختلاف اخبار چرا؟ بله ازم در رواد اختلاف داریم، اختلاف اخبار درسته، تعارض اخبار نه. تعارض مبنی است بر تعبد، حجیت تعبدی، کما اینکه خوب دقت بکنید ترجیح هم اگر قائل شدیم به نظر ما مبنی است بر تعبد، یعنی اینکه بگه یک خبری که حجت بر اون که حجت مقدمه، این هم تعبد میخواد، این هم دنبال تعبد. به هر حال از بحث خیلی خارج نشیم، این نکات فنی رو در ذهنتون باشه. پس ما در صفات نفسانی خودمون یه صفات نفسانی داریم که موضوعیت داره که عرض کردیم، یه صفات نفسانی داریم که اینا طریقی صرف هم مثل علم، یک صفات نفسانی داریم که هم طریقیت دارن هم موضوعیت دارن، این هم جز صفات نفسانی هست. مثل خوف، میان طریقی که مخوفه، خوف مثلا دوز هست، راهیست بیابانیست جادهیست که درش خوف دوز هست یا خوف حیوانات درنده هست. این خوف دو جوره، هم یک نوع حالت نفسانی انسانه، وقتی خوف داره قلق داره استراب داره، همین ملزام عرض کردیم کرارن مرارن لا حرج به معنای همون خوفه، حرج از ادهی از حتی علمان اهل سنت علمان لغت حرج رو با ضرر یکی گرفتن، عرض کردیم صحیحش این که دو تاست، ضرر نقصه، اگر نقصی برای انسان پیدا شد ضرره، اما حرج حالت نفسانی انسانه، احساس زیغ نفس میکنه، آرامش نداره، اون آرامش، ولی این رو اصطلاحاً حرج میگن، حرج غیر است. و خوف دو صفت داره، مثلا خوف در طریقی رفت که خوف دوز هست، خب این دو جور میشه، ممکنه تا آخر طریق بره دوز پیدا نشه، ممکنه پیدا بشه، چون طریقیت هم داره. لذا این بحث در روایاتی که درش کلمه خوف آمده، این من به شما عرض می‌کنم، چون در بحثا من سعی می‌کنم فائده فقهی هم توش باشه. مثلا این خوف علی عین الرمد در باب صوم، این خوف علی عین الرمد، این خوف به چه معنا؟ به معنای حالت نفسانی یا نه؟ به معنای حالت نفسانی نیست، واقعا این رمد و این درد چشم برش پیدا بشه. چون خوف دو نکته داره، هم طریقه، وقتی خوف داره میفهمه که مثلا بیماری چشم پیدا میکنه، هم یه حالت نفسانیست برای انسان، ولی زمان ممکنه حالت نفسانیش باشه، خوف رمد، خوف مرض داشته باشه، اما عملا مریض نشه، عملا بیمار نشه. این رو بحث رو آیان کردن، این بحثی که شده سرش اینه، این صفاتی مثل خوف هم جهت نفسانیت داره، موضوعیت داره، هم جهت طریقیت داره، هر دو جهت رو داره، هم طریقیت هم موضوعیت. وقت مسئله علم که الان محل کلام ماست، این جنبه طریقیت صرف داره، البته کلمه زن هم طریقیت داره، به قول مرحوم ناینی و آزیا و دیگران، این مدرسه اصولی متأخر ما، زن رو برایش حالت علم قائل شد، یعنی حالت کشف قائل شد، لیکن کشف ناقص. این که میگم مدرسه اصولی، چون مدرسه اصولی اهل سنت این نیست، زن به این معنا نیست. و عرض کردیم بازم در محل خودش، اینم اضافه کردیم، چون یک کسی اخیرا من گفت که فلان آقا گفته زن معنی علمه، گفتم نه، زن معنی علم نیست. یعنی زن در قرآن گاهی استعمال شده شامل علم هم میشه، زن در قرآن ان هم الا یظنون ان هم الا یخرسون، این شامل علم هم میشه. زن در قرآن نه این زن نیست که الان در کتب ما متعارف، نه اون زنی که اخبار اهل سنت گفته، اون یک زن دیگه نیست. اصل اون زن به معنای انسان یه صورت ادراکی داشته باشه، وقتی بخواد پشتوانه علمیش نکنه، پشتوانش قوی نباشه. زن در قرآن به اعتبار پشتوانشه، یقولون نا وجد نا آبا انا علاها و او کن آبا هم لا یقلون، یعنی پشوانه این مطلب، و الا مردم عوام به اون مطلبی که میگن از علم ما هم بیشتر علم داره، هم بسیار علمشو قوی هم هست، این که زن نه، اصلا علم بسیار قوی هم، عوام حالتش اینجوریه، اون زنشون از اون درجات اعلای علمه. لکن چیه مشکلش؟ چرا قرآن بهش زن میگه؟ پشوانه علمی نداره. وقتی که آقای از کجا تو این مطلب میگیم؟ یه وجد نا آبا انا علاها و، خب آبا اشو نفهمیدم، دقت کردیم؟ ولی ازاز زن در قرآن نه به معنای زن نیست که الان ما میگیم 80% و 70%، نه معنای زن نیست که اهل سنت میگن، ترجیح رو به 5% 6% به هیچ کدوم از اینا نیست، اون یک معنای دیگریست، یعنی پشتوانه نداره، پشوانه. ما انزل الله به ها من سلطان، سلطان نداره. عرض کردیم وقتی منطق ترجمه شد به عربی، دلیل رو حجت است، حجت من غلبه است دیگه، اما در قرآن سلطان آمده به جای حجت، خیلی تعبیر قشنگیه، ما انزل الله به ها من سلطان، انزل الله یعنی در نظام طبیعت، در نظام الهی این پشوانه نداره، این نمیتونه بر اون پشوانه پیدا کنه. و کذالک قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر شما ادعا میکنید با واقع ارتباط دارین و به واقع رسیدین، صادق یعنی ارتباط با واقع داره، به واقع رسیده، اگر ادعا دارین به واقع رسیده، اون دلیلتون رو بیارین، برهان رو بیارین، دلیل رسیدن به واقع برهانه، دقت میکنه. در قرآن به جای این حجت و دلیل اینها دو عنوان آمده، یکی عنوان برهان، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این اصطلاحات خوبه، یعنی اشتباه نشه، دیدین اصطلاحات قرآنی یک جوره، اصطلاحات اهل سنت یک جوره، اصطلاح ما یک جور دیگریه، دقت کردین؟ قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. صادقین یعنی شما میگید ما به واقع رسیدیم. خیلی خوب، به واقع رسیدیم، برهانتون چیه؟ یا ما انزل الله بها من سلطان. خیلی تعبیر زیبایی سلطان. خیلی شما سلطه بر واقع و چیرگی بر واقع و غلبه بر واقع ندارین. اونی که هست شما باید در واقع به اون متن واقع برسین و به متن واقع غلبه پیدا کنین، مسلط ببینید، مسلط بر واقعیت بشین. ما انزل الله بها، این راهایی که شما رفتین خداوند متعال در نظام عالی طبیعت، در نظام عالی تکوین چین راه رو قرار نداده، چین سلطان رو قرار نداده، چین سلطانی شما نداده. ما انزل الله به همه سلطان. پس اگر گفتیم زن در قرآن به معنی علم به کار برده شده، یعنی این. البته عرض کردیم، حالا دیگه نمیخواستم بگیم، عرض کردیم زن در کلمات عرب، البته آیون در قرآن میدونه هم کلمه ون با و اخت و تا آمده ان هم الله یظنون، هم با ون اخت و صاد آمده با واد و ما هو ما هو علی الغیب بظنین. این ظنین با واد اخت و صاده، یکی با تا اخت و تا، یکی اخت و صاده. دقت کردین؟ آن فرق گذاشتن. عرض کردم این از قدیم مطرح شده که فرق نیست، این احتمالا لهجه باشه، دوتا در اصل در یک ریشه. حتی صاحب این تازگی هم ندارن، بعضی خیلی میکنن بحثای جدیدی که مستشرقین مطرح میکنن. صاحب نعباد رساله در چاپ شده، رساله باریکیه، کوچیکیه، الفرق بین الواد و الواد، اصلا فرق بین دوتا رساله داره اینشان نزدیک 1000 سال قبل. صاحب نعباد رساله در این جهت داره که اینا فرق، و به نظر ما هم عقیده ما هم همینه. و عرض کردیم که کلمه ظن به معنای در لغت عرب، در صلب لغت عرب معنی زیغه، تنگنا. این زیغ رو الان آیون زیغ ادراکی گرفتن، مثلا 70%، 60%، این در حقیقت زیغ ادراکی گرفتن. در قرآن زیغ پشتوانه علمی گرفته. وقتی پشتوانه علمی ضعیفه، رفتن ان هم الا یظنون، این زن در اینجا یعنی پشتوانه علمی ضعیفه. پس هر دو معنای همون زیغه. یه دفعه زیغ در ناحیه ادراک گرفتن، زیغ ادراکی همین است که ما در آن در اصول میخونیم. یه زیغ در ناحیه پشتوانه علمی و دلیل و صدقش در سلطانش گرفتن، این همون زن نیست در قرآن آمده.
الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این هم همینطوره.
بله، یظنون گاهی معنی علمی ها به این معناست، یعنی به این معنی، لکن اینا خیال میکنن، خیال میکنن. نه اینکه خیالی که ما خیال میکنیم یعنی مثلا 80%، نه، ممکنه 100% هم بیشتر باشه. علمی که عوام دارن از علمی که عوام مشترین دارن به مراتب قوی تره، در شبهه ندارن، اما خب پشتوانه علمی نداره.
جهل مرکب
دیگه، جهل مرکب یعنی پشتوانه علمی نداره. ما انزل الله به هم من سلطان، دقت میکنیم، این با پشتوانه علمی نداره. حالا به هر حال، به هر حال مسئله تعلم رو مرحوم آقای نائینی در اینجا مطرح فرمودن، نسبت داده شده به بعضی از علما، بله، که تعلم رو وجوب نفسی گرفتن. این نسبت داده شده که تعلم وجوب نفسی داره. قاعدتا تعلم وجوبش طریقیه، علم از که طریق صرفه. تعلم عادتا وجوب نفسی پیدا نمی کنه. لذا این مطلب رو البته ما الان به جای که مثل مرحوم نائینی آخر مطلب بگیم، اول مطلب بهتون گفتیم. این در صفحه 204 که مرحوم نائینی وارد بحث تعلم میشه، در صفحه 206 میگه و من الغریب، آخر صفحه هستم، در صفحه 206 من الغریب ان شیء قدس رو ما التزامه به ان العلم تعلمه لم یکن واجب نفسیه. البته روشن نیست، شاید ملتزم بوده. و ان العقاب علی مخالفت الواقع حکم به فسق تارک تعلم مسائل شک و صرف به صلات. که اگر کسی مرد متدین نیست، آدم همه جهات ادارتش مراعات میکنه، فقط احکام شک و صحو اینها رو درست نمیدونه، احکامش که پس مبتلا نشده، احکام شک و صحو چیکار باید بکنه اینها رو بلد نیست. اگر بخوایم پشت سر نماز بخونیم نمیشه، چون همین که احکام بلد نبود فسقه. بلد کردی؟ یه بحثی رو مرحوم شیخ داره که اگر کسی احکام شرعی رو تعلم نکرد. همه جهادش درسته، همه عبادات، همه کارش مرتبه، اما احکام رو فقط احکام شک هست. مبتلا من مبتلا نمیشم، یا اگه مبتلا بشم مثلا کار احتیاط میکنم. احکام صحب و شک رو بلد نبود. میگه پشت سر این نماز نخونه، این که نر غریب که منم این نر غریب من اول خوندم که معلوم باشه. این هست به شیخ نسبت داده شده که اگر احکام صحب و شک رو بلد نباشه پشت سرش نماز نخونه، ولو عادل عادل باشه، هیچ در جهت عدالتش بحثی نباشه. چرا؟ چون این واجب نفسی گرفتن.
کجا این چیزا؟
بله محل کلامه که اینو شیخ آیا گفته یا نگفته. به نظرم نقل شده، آیا خویی هم نقل میکنه تو درس، به نظرم نقل شده تو رساله عملیه شده، به نظرم اونجور میاد. الان نشده کتاب آیا خویی نگاه، اما تو درس آیا خویی هم من شینه، خب درس آیا خویی هم شینه. حکم به فسق تاره که تعلم مسائل شک و صرف صلات ولم بله ولولم یتفق شک و صحب و پیها من رو میگم خدای من بله الان ما حکیه انو پی بعد رسائل عملیه خودشون هم داره. تو ذهن من همین بود که بعض از رساله عملیش آمده، می نظرم از آقای خویی هم شنیدم. و هاده الفتوا من شیخ لا توافق مسلک او فی وجوب تعلم. خب نه شاید تعلم رو عرض کردم، این نکته فنیش عبارت از این است که یک روایتی داره آیه مبارکه میخواد نگاه کنه، مثلا روایت سندش ضعیفه، مرحوم صاحب کفای مردن عده هم اونو نقل کردن. روایت اینه که یقال این ولله الحجت البالغه، در ذیل این آیه مبارکه ولله الحجت البالغه فرمودن به این که یقال للعبد یوم القیامه هلا عملت، چرا عمل نکردی؟ و قال ما تعلمت، ما علمت، مثلا ما علمت، خبر نداشتم، من نمیدونستم. فیقال له هلا تعلمت، اصلا عقاب به خاطر ترک تعلمه. دقت یعنی این روایت رو در کفای هم اشاره میکنه به این روایت، این در کتب اصولیان آمده بله، اما سند نداره سندش بله، حتی تعمل دیده
بله، کفایی انگار اشکال تو حدیث چیزی دیگه
نه، همینطوره نه،
حتی تفعل داره، حتی
حلا تعلم حلا تعلم داره. این حلا تعلم معلوم میشه تعلم خودش از کردم تو ذهنم از همه ارسال داره، همون شخصی که اسمش برده شده ضعیفه تو ذهنم الان اینطور این لحظه که الان بحث، چون مراجعه نکم تازی از سابق که نگاه کردم بخونه، حالا اگه دستگاه دارین سندشو بخونه، هم به اصطلاح ارسال داره هم اون شخصی که ارسال داره سندشو علایه حاله به نظرم میاد، الان به نظرم میاد دقیقا به مقدس اردبیلی هم نسبت داده شده که ایشان وجوب تعلم نفسی میدونه، به نظرم اینطور میاد، الان نمیتونم نسبت بدم، اما تو ذهنم هست که به مرحوم مقدس اردبیلی هم نسبت داده شده که وجوب تعلم وجوب نفسانیه، واجب است بر انسان، یکی از واجبات الهی هم همینه که احکام شک و صحب و اینا رو یاد بگیره، اگر یاد نگرفت اخلال به واجب کرده، فسق فاسقه. بله این هست که در روایات، مجموعه روایات تقلید هم، تعلم تقلیدی هم مثل تعلم اجتهادنه، اون هم صدق میکنه. یه روایت داره که مرحوم صدوق سمت و مشایخنا که در شب قدر مذاکره علم از هر چیزی عبادت ثوابش بیشتره، بعید نیست اون مذاکره علم که در شب قدره تقلید را هم شامل بشه، مثلا افراد بشینن بگه آقا مرجع من در رسالش اینطور نوشته، میگه نه آقا مرجع من اینطور نوشته، همین که تقلید. دقت کنین این نکته‌تون، در بعضی از موارد که علم آمده شامل علم تقلیدی هم میشه، اینو خوب دقت کنین. اما مثلا در اون روایت عمر بن حنظله یا روایت ابو خدیجه، انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا يعلم، این يعلم علم اجتهادیه، این تشخیص این که علم شامل تقلید هم میشه یا علم اجتهادی است، یعنی که از نکات فنی يعلم شيئا اون علم اجتهادی است. البته مرحوم صاحب جواهر رحمه الله معتقد بود که یعلم و تقلید را هم شامل آوردین رو باسه؟
بله
کجا؟
امانی شیخ
مفید امالی؟
امالی
بله آقا
از حمالیش خلاص من خود کار کن تو جاهلا قال له افلا تعلمت حتی تعمل
حتی تعمل نه سند رو هم بخونی نه اون که چیه
حال داره نداره
دیگه امارت اخبرم یعبالقاسم جعفر ابن محمد حدثن ابن قلوب ایساب کامل زیاد بعد
حال حدثن محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن گری
این پسر عبدالله همه
ان
عبی
ان قارون ابن
مسلم
ان مسئلت ابن زیاد
مسئلت ابن صدقه
زیاد
مسئلت ابن زیاد نه این که سرش خیلی بد نیستیم میشه قبولش آنو مسلم ثقه است این معمر بوده قرب اسناد داره بسه و مسئلت ابن زیاد ابن زم مرحوم شیخ نجاشی توصیح کرده صدقه رو نه زیاد چهار تا مسئله ذکر ابن زم زیاد رو توصیح کرده یکیشون رو توصیح یکی یا دوتا رو توصیح کرده علاوه این که به ماکان این سنه اگه باشه که خیلی بد نیست نه حالا من تو ذهنم سنه دیگری بوده این سنه که خیلی بد نیست میشه ارائه درستش کرد علاوه حالا برگردیم بحث خودمون این داشته میشه نقل میکنیم که رسیم به اینجا که در باب وجوب نه وجوب اجتهادی مرحوم صاحب که پای مرحوم صاحب جواهر میگه یعلم ولو به تقلیدن لذا ایشون اجتهاد در قاضی شرط نمیدونه آخه میگن خسته نقل بکنم میگن محمد شاه قاجار شوخی کرده بود که صاحب جواهر دستش داره مثل دکان رنگ رزی آقا پارچه می‌بردن تو دکان رنگرزی می‌ریختن مثلا سفید می‌شد می‌ریختن سبز می‌شد آبی می‌شد میگه این میگه هر کی درس من حاضر بشه این بهش اجازه اجتهاد میده میگه مشهد این مثل دکان رنگرزی شده که هر کسی اونجا بره زود مشهد میشه من یعنی کلام به صاحب جواهر رسید گفت نه آقا من این حرف نگفتم من چون در قضاوت اجتهاد رو شرط نمی‌دونم کسی که درس من میاد لااقل حد تقلید رو بلد دیگه حد تقلید یاد میگیره علم تقلیدی هم کافیه پیش من نه اینکه اینجا دکان رنگ نزی هر کسی وارد درس من میشه تبدیل به مشهد میشه نه من چون علم تقلیدی رو در باب قضاوت کافی میدونم البته فکر من به محقق قومی هم نسبت داده شده منحصر به ایشان نیست به عده نیست یعنی ببینید اون یعلم و شیئن کلام در یعلم است آیا شامل علم تقلیدی میشه یا نمیشه دقت کردیم در بعضی جاها علم یعلمو به معنای علم اجتهادی است چرا نکتهش چیه چون علم تقلیدی در حقیقت علم نیست این مقلدش عوض شد مرد اینم عوض میشه ظاهر یعلمو چون کلیه مشککه ظاهر یعلمو این که علمی باشه که ثابت باشه علم ثابت اجتهادیه دقت کردیم
دقیقاً
یه بازم رو دلیله نه به موت مبرر مقلد نیست
رو دلیله تغییراتش هم بیشتر باشه یه بار
میبینه تمام
شد این
در حال نه اینا من تو نه اگر این در حدیث که دائما در حال هم پس به اجتهاد نرسیده هنوز آخر میگن یکی از بزرگان خدمت یک آقای رسیده بود که اجازه اجتهاد میخواست اسم نمیبرم هر دور میشناسید اسم نمیبرم بعد خب خیلی مردم این شخصی اجازه داشت خیلی مرد بزرگواری بود دیده بودمش من خیلی شخصی جلو قدری بود خیلی متدین و متعفف و عفیف و اهل زهد و تقوا و برعوش داد بعد گفت من گاهی شک میکنم که مثلا خودم میتونم مثلا احکام رو استنباط کنم اون آقام شوخ بود آه شک نکنی شما مشتهد نیستی شک نکنی شما مشتهد نیستی جایی شک نداره علایه حاله
شک کرد یعنی نیست دیگه
نگاسه شک نکنه شما مشهر نیست علایه حاله دینه واجه به این بحث
شک نکنه یک مقدار کم هم کافی همین فقط شامل فهمیده
میشه خب علم سر کلمه علم شیئن بله اشتهاد تجزیه هم کافیه این در باب قضاوت تجزیه هم کافیه یعلم و شیئن من قضایان ها اما علمش چی؟ بحث سر کلمه علمه علم تقلیدی هم کافیه یا علم باید اجتهادی باشه آیان میگن چون علم تقلیدی علم نیست در حقیقت اگر مقلد نظرش عوض شد و مقلد فوت کرد عوض میشه پس این علم نیست اون علمی که به حساب واقعا عنوان علم برای صدق میشه علم اجتهادیه پس مراد از یعلم یعنی اجتهادن تقلیدن شامل نمیشه و صلی الله علیه